بسم الله الرحمن الرحیم. آیه در تجری، آیه بعدی که اینجا مطرح هست در باب تجری و مورد استدلال قرار گرفته، آیه شریفه سومین آیه، سومین آیه، آیه 83 سوره قصص هست که فرمودن که تلک الدار الاخره، ظاهرن حالا اول آیه هم هست، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این آیه 83 سوره قصص سومین آیه است که برای حرمت تجری مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته است. بیان استدلال هم اینه که آیه می‌فرماد که آخرت و نعم اخروی برای آن کسانی است که اراده معصیت نمی‌کنند، و مفهوم آن اینه که اگر کسی اراده معصیت بکنه، آخرت برای اون نیست و محرومه. این استدلال به آیه است برای اینکه اراده فساد و علو و اراده معصیت فرد را از تمتع به نعم اخروی و بهشت محروم میکنه. خب محرومیت از بهشت دیگه به خاطر معصیت دیگه. پس اراده به عنوان یک فعل نفسانی میاد موجب استحقاق عقاب می شود. این کبرای آیه، این مفهومی که از آیه به دست میاد، این قاعده کبروی است که ارادت المعصیه موجبتون لاستحقاق العقاب و در نتیجه محرمتون. این قاعده کبروی و صغراش هم اینه که تجری هم اراده معصیت دیگه، اونم اراده معصیتی که به عمل هم در آمده است، ولو به نحو خیالی، ولی بالاخره دست زده به اینکه این مایه رو خورده به عنوان خمر. این ارادت المعصیه قطعا کرده، بله خمر نیاشامیده، ولی اراده و تصمیم بر شرب خمر داره. این اجمال استدلال به آیه شریفه است. اما حالا برای اینکه ببینیم این استدلال درسته درست نیست، طبعا با یه خورده سریع‌تر از آیات قبل به چند جهت در مفهوم در ذیل آیه اشاره بکنیم. یک اینکه حالا به ترتیب این جهات بحث آیه را عرض می‌کنیم، البته با یک اختصار بیشتری. مطلب و جهت اول که حالا به بحث خیلی ربط نداره، در خود آیه ما اشاره میکنیم، این است که این تلک الدار الاخره که با تلکم آمده برای تعظیم و تفخیمه، آن جهان آخرت به عنوان تفخیم و تعظیم تلکه گفته. این مقصود از دار آخرت در اینجا طبعا با مناسبات حکم موضوع و قرائن داخلی، آخرت مراد بهشت و رضوان الهی و نعم الهیه، چون دار آخرت جهان پس از مرگ است که شامل هم بهشت هم جهنم می شود و هم نعم الهی هم عذاب الهی را می گیره. منتها اینجا با قرائن خیلی واضح و قطعی مقصود مطلق دار آخرت نیست، اینجا دار الاخره یعنی بهشت و اون چه که به نعم الهی در جهان پس از مرگ برمیگرده مقصود هست، نه مطلق آخرت، بخاطر اینکه این میخواد یک وعده‌ای بده و ترغیب و تشویق بکنه و از این جهت تلک دار الاخره یعنی بهشت. و فوقش اینه که غیر از بهشت اون تنعمات دیگری که در برزخ و قیامته اونام رو میگیره، یعنی در واقع غیر از بهشت اصلی شامل اون بهشت برزخی هم که روضتون من رياض الجنه شامل اونم میشه، و احیانا اون آسایشی که در قیامت وجود داره. در صورت اون بعد نعم خاصه الهیهی که در عالم پس از مرگ مجسم میشه مقصوده، حالا یا خصوص بهشت یا بهشت و اونچه که تجلیات بهشت هست در قیامت و برزخ، اونام رو در بر میگیره و قطعا دیگه کار به اون عذاب اینها نداره. این در مقام بیان ثوابه و در مقام ترغیبه و وعده وعده هست، نه وعید. ولذا مقصود از این دار آخرت روشن، خیلی واضح و بیان که نعم الهی و بهشته. عرض کردم تلکم که آورده دو وجه براش میگن، یا چون از یک منظر دور دیگه از ما قیامت و بهشت، از اینجا تلکه گفته، یا اینکه نه تلکه گفته برای تفخیم و تعظیم، برای بیان عظمتش چه بعید به کار برده. حالا هر دوش هم ممکنه. این که از این مسئله. نکته دومی هم که در آیه هست این نجعلو هاست، اینم من فقط به اختصار عرض کنم که جعل همونطور که در کتاب‌های فلسفی اونا دیدید علا قسمینه، یه جعل تکوینی داریم یه جعل تشریعی داریم. در قرآن هم هر دو نوعش داره. خیلی از جعل السماء بروجا، نمیدونم خیلی از این جعلهایی که جعلها و مشتقات اون که در قرآن به کار رفته جعلهای تکوینی خداست، خدا اینجوری خلق کرده. و یک جعل هم جعل تشریعی داریم که مثلا و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، که ما به اونها امامت دادیم. امامت یک امر تشریعی است که به کسی سپرده میشه. بنابراین این جعل ما تکوینی و تشریعی داریم و در قرآن هم هر دو نمونش وجود داره. و اینجا هم سوالی که وجود داره، حالا این جعل تکوینی و تشریعیه، این برمیگرده به اون بحث هایی که راجب رابطه بهشت و جهنم و ثواب و عقاب با اعمال ما داره و با اون نظریات اونجا را بررسی کرد. ممکنه کسی قائل به یه جعل تکوینی مطلق باشه، میگه که ما بهشت را قرار میدیم یا جهنم را قرار میدیم، این قرار داده از شود که اعتباری نیست، این قرارداد تکوینیه، یعنی هر که اینجوری عمل بکنه نتیجهش اونه. این جعل تکوینی یعنی رابطه علی و معلولی به نحو تجسم اعمال، یا علی و معلولی اگر کسی قائل بشه. این یه نظره که حالا بیشتر فلاسفه حالت رابطه علی و معلولی یا تجسم اعمال را میپذیرن. ممکنم هست کسی نه بگه که ثواب و عقاب های اخروی از قبیل ثواب و عقاب های دنیوی است که موالی برای عبیدشون میگذارن یا حکومت برای جامعه میگذاره، که اینا همه قرارداد و اعتبار و جعل های اعتباری است و دیگه شبیه همون چیزهای در واقع اعتباری میشه که قرار داره. و اینم دو دیدگاهی است که اونجا وجود داره. ما هم یه دیدگاه های واسطی قائلیم که سابق گاهی بیان شده. نه آن است که همه چیز حالت علی و معلولی و اینها داشته باشه و نه آنم که همه چیز به قرارداد باشه، و تفصیلش هم چند سال قبل در همینجا فکر میکنم یک چند جلسه راجبش بحث کردیم. ولذا مانعی نداره که این نکته که میخوایم بگیم، مانعی نداره که جعل در اینجا جعل تکوینی حقیقی باشه یا جعل حالا تشریعی اعتباری مثلا اینجوری باشه، یا اینکه نه هر دو در این مضمون وارد باشه. این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. جعل یعنی همون قرار دادن و وضعه، حالا ممکنه اینجوری یا اونجوری، همه مصادیقی از اون معناست. و بنابراین نجعلها ممکنه جعل تکوینی حقیقی باشه. اگر ما بگیم که رابطه جزاهای اخروی با اعمال ما رابطه تکوینی به نحو علیت یا تجسد اعماله، این یک. ممکنه بگیم جعل، نه جعل اعتباری و قراردادهای اعتباری است که بر مبنای اون نظریه است که میگه رابطه اونها با ثواب و عقاب‌های اخروی با اعمال ما نظیر این مجازات ها و تشویق های دنیوی است که به اعتبار و قرارداد و اراده اون معتبر برمیگرده. ممکنه اینجور بگیم بازم نجعلها درسته. ممکنم هست که نجعلها بگیم یه بخش هایش اون حالت تکوینی داره، یه بخش هایش یه جوری به اراده مولا وابسته است، اراده های یعنی قراردادی و اینها که تفضل درش هست و امثال اینها. و اگر این احتمال تفصیلی و ترکیبی هم بگیم، باز نجعلها در دو معنا به کار نرفته. نجعلها معنای عامی داره که در یه جاهایش اون شکله، یه جاهایش این شکله، دو شکل از یک معنای واحده. اون چه تکوینن جعل بکنه، چه تشریعن و اعتبارن جعل بکنه، اینا دو نوعی از همون جعله و استعمال لفظ در عکس از معنا به کار نمیره. البته این بحثی که عرض کردیم بحث کلامی بسیار مهمی است که یه مقداری ما سابق بحث کردیم، جای بحث‌های بیشتری داره. اینم حالا فقط طرح بحث بود که توجه به این بخش داشته باشید. موضوع سومی که حالا این اهمیت بالاتری داره اینه که این یوریدونه، لا یوریدونه یعنی چی؟ لا یوریدونه یعنی چی؟ در اینجا شبیه حب می شود چند احتمال در مفهوم اراده در اینجا ذکر کرد. خب اراده هم مثل حب یکی از کیفیات نفسانی است. اراده هم یکی از کیفیات نفسانی است. شما اگر در نهایه اسفار هر جایی از این کتب فلسفی یا کلامی ملاحظه بکنید، خواهید دید که در اراده میگن کیف نفسانیون که مبدع صدور افعال میشه، یه کیفیت نفسانیه ایست که ناشی از اون مبادی علمی است و منشأ صدور افعال میشه، این اراده است. حالا البته ریز که بشیم چند تا معنا و خصوصیات براش ذکر شده که حالا اینو در کتابهای فلسفی میتوانید ببینید، ولی اجمالاً اراده یک کیفیت خاصه هست از کیفیات نفسانیه شبیه علم، با یک ممیزاتی که اجمالاً بهش اشاره شد. این اراده معنای اصلیش اینه. احتمال اول اینه که بگیم اراده در اینجا یعنی همین معنای اصلی، اراده علو یا عدم اراده علو، یعنی همون کیف نفسانی بود و نبودش در واقع موضوع بحث در این آیه است. این یک احتماله. اما در اراده هم مثل حب یک احتمال دومی وجود داره و اون اینه که اراده مقصود اون اراده منتهی به عمل باشه، اراده همراه با عمله که خود اون مستقلن چی نیست، موضوعیت نداره در خطاب. اراده به مفهوم اول نه، اراده به معنای دوم، کیفیت و نفسانیهی که منتهی به عمل هست مقصود باشه، این احتمال دومه. در استعمالات عادی و عرفی هم گاهی گفته میشه که او اراده این کار کرد، اراده این کار کرد یا اراده این عمل داره، یعنی بناست عمل را انجام بده. اراده به ماهیه یه مقصود نیست، اراده منتهی به عمل مقصوده. و این از باب اینه که مقدمه عمل بوده در کلام آمده و الا خود عمل مقصوده. در مثلا آیه‌ای که میگه تلک دار الاخره نجعلها، چه آیه شریفی که میفرماد که بله عجل، بله من اراد الاخره و سعالها سعیه، من اراد الاخره، این من اراد الاخره، حالا بعدش البته اونجا سعا داره ولی یه جایی عطب سعام نداره، میگه حالا نه یه جایی داریم که عمل بعدش نیست، من دیشب آیات رو تو چی میدیدم، یه جایی داریم که من حالا آیات رو از باب این که خیلی مطمئنم که تو ذهنم میاد یادداشت نکردم، من یرید الاخره، یه جایی داریم که سعا نام دیگه نیست، ولی معلومه که نمیخواد بگه اراده به عنوان یه امر نفسانی، یعنی عمل بکنه، اراده آخرت یا اراده دنیا عرض شود که مقصود عمل اقدامه نه اراده محضه. همین من یرید الاخره یرید دنیا از این قبیل چیزا هست که مقصود در اونجا این نیست که صرفا حالا تو ذهنش تصمیم داره، معناش اینه که انتخاب کرده، یعنی عمل کرده، آخرت را مبنای زندگی قرار داده یا دنیا را مبنای زندگی قرار داده. معلوم که قطعا جاهای اراده همون معنای اوله که کیف نفسانیه، اون قطعنه، معنای حقیقیش هم اونه.
نه اگه اولی می کنیم که اراده با حتما منجر به عمل لازم نیست بشه که اراده باشه.
بله
اراده
بله من این آیه رو که نرفتم سراغش به خاطر همینه، این آیه نشون میده که یکی از دو معنای اراده امر نفسانی است که ممکنه منتهی به عمل بشه ممکنه نشه، این قطعا یک معنا اینه، ولی میگیم یک کاربرد دیگری و معنای دومی اراده داره که اراده یعنی اقدام همراه با اراده. تو قرآن داریم، تو میگه کسی اراده این عمل کرد یعنی اقدام کرد، اراده این عمل کرد یعنی اقدام کرد، خود تو این اصطلاحات ما هم به کار میره دیگه، میگه او این را انتخاب کرد، اراده کرد یعنی عمل کرد به اون، از باب این که اراده متصل به عمله و اگر مانع جلوش نگیره علت تامه است لولا المانع، از این جهت گاهی معنا واژه‌ای که برای از سبب به مسبب اطلاق میشه، این خیلی کار داره دیگه، تو مجازات یا انتقال معانی ما داریم که لفظ از سبب منتقل مسبب میشه، الا ماشاءالله ما داریم که لفظ معنای سبب داره منتقل معنای مسبب شده، حالا یا انتقالی که مشترک لفظی درست کرده یا انتقال به نحو مجاز. چی آیه؟
آیه همین
مثلا منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره، این به احتمال قوی یعنی کسی که عمل رو دنیا رو برمیگزیند در عمل، نه این که حالا یه اراده داره ولی اون که حالا نهایتاً یه جوری شد و عمل نکرد، اراده یعنی اراده عملی، یعنی به جای اینکه عمل را بگه به کلمه اراده به کار میبره، این داریم نمونه هایی ازش، مجازش که قطعا درسته که اراده میگه و مقصدش عمله، و ممکنه حالا کسی بگه در حد حقیقت هم قرار گرفته یا حالا اینو نپذیره، این دو احتمالی که در این آیه هست. حالا اگر ما کدام از این دو احتمال را بایستی بپذیریم، اگر کسی بگوید اون معنای دوم یعنی اراده به معنای اون چه که منتهی به عمل میشه و همراه با عمله، اگر بگیم مقصود این احتمال دوم، بگیم یه معنای مجازیه و اون اول حقیقیه، طبعا اصالت الحقیقه میگم اون احتمال اول، لا یریدونه یا یریدونه یعنی همون کیف نفسانی در وجود او پیدا شد یا نشد، اون ملاک و موضوعه، و اما اگر کسی بگوید که نه اون معنای دوم دیگه یه جوری است که شبیه معنای حقیقیه و به این حد از استعمال است که اونم معنای حقیقیه، اگر اون بگه اون وقت در آیه اجمال پیدا میشه، یا باید بگیم مثلا این از شبد که چیزی که اینجا هست. البته خیلی حالا مرحوم علامه اینجا یادم نیست که چه جوری معنا کرده، دیدم دیشب ولی الان یادم نیست که.
من چند تا آیات رو بررسی کردیم، ظاهرا اراده به هم معنی خود اراده است، ولی اگر قرینه داشته باشیم
مثلا بله تو قاعده اینه دیگه، قاعده اینه که یعنی معنای حقیقی اصله و این که به استعمال بشه در سببی که همراه با مسببش هست این استعمال مجازیه. بله عرض شد که حالا همین رو عرض میکنیم، این تا اینجا بنابراین این دو معنا رو عرض کردیم. قاعدتا معنای دوم در حدی نیست که آدم بگه معنای حقیقیه، حالا حالت مجازی داره، ولذا اگر ما طبق قواعد بیایم جلو باید بگیم اصالت الحقیقه اینجا میگه که میگه چی؟ همون معنای اول، لا یوریدونه مثل یوریدونه اگر قرینه نباشه یعنی همون کیف نفسانی اون موضوعه و ملاکه. بله؟ بله دیگه کیفیات نفسانی رو شامل میشه دیگه. بله همینطوره. خب حالا یوه بونه اونجا یه قرائنی داشت، قرائنی حالا اینجا مالو بس میکنیم. در اینجا هم کسانی گفتند که علی رغم این که اصالت الحقیقه میگه معنای اول، ولی قرائنی داریم که معنای دوم مجازه، لا یوریدونه یعنی اقدام نمیکنه یا اقدام میکنه. قرینش هم اینه که گفتن این بعیده که صرف اون امر نفسانی بگیم منشأ عقاب می شود و از شخص از بهش محروم میشه، بهش رو قرار میدیم برای کسی که اراده اونو نکرده، اراده این چیزو نکرده. اون اراده گرفته، اون معنای حقیقی رو گرفته.
آیه 15 سوره هود
خب
داره که مکان یوریز و حیات دور و بدینته ها نوعت که ایدنیم اعماد ها.
بله
اون یوریده رو با این اعماد هم
آره یه جا بده، یعنی اون عمل را تو یوریده قرینه داره. اینجا اینجا هم گفتن که ما با ارتکازاتی که داریم بعید میدانیم که بگیم ثواب و عقاب به فقط اون کیفیت نفسانی بنده، اونی که مبنای اون ثواب و عقابه اون اعماله. میگه که اون اراده که نباشه ما ثواب میدیم، اگر اراده باشه ثواب نمیدیم. این در واقع یه قرینه لبیه و حالیه و ارتکازیه ادعا شده بر این که بعید است که اون معنای حقیقی اینجا مراد باشه. این قرینه لبی و حالیه گفته این معنای مجازی را در اینجا باید انتخاب کرد. این حالا وجه این دوتاست، یعنی اونی که میگه احتمال اول میگه اصالت الحقیقه اون معنای اوله، اونی هم که احتمال دوم میگه میگه یه قرینه حالیه و لبیهی وجود داره که معنای دوم را میگه. و عرصفت که بعیده به این قائل به این قرینه لبیه، میگه بعیده که بگیم اراده علو مخصوصا حالا با این ظرافت این قرینه لبیه که کسی که اراده علو و فساد نداره، این اراده نداره اهم از اینه که میتونسته دو اراده نکرده یا نمیتونسته یا موانعی باش مواجه شده که او اراده نکرده، بگیم اون نعم الهی برای یه آدمیست که اراده نکرده ولو از باب این که نمیتونسته، یه اون ثواب ها و اینها مال این کسیست که نمیتونسته، مخصوصا اگر نمیتوانست عدم اراده به خاطر عدم توانایی و یا عدم علم و عدم توجه باشه. این قرینه لبیه گفته شده که مقصود مخصوصا این نکته اخیر که لا یوریدوه به نحوه تناقض نقیز اراده، این بعیده که مبنای اون نعم الهی و درجات اخروی باشه. منتها این نکته قرینه لبیه و حالیه ممکنه کسی مناقشه بکنه جواب بده. از این جمله اخیر که جواب داده میشه که لا یریدونه، اینجا لا یریدونه یه به نحو عدم ملکه است، نه لا یریدونه به نحو نقیض. این آخرت را قرار میدهیم برای آنان که اراده علو و فساد نکنن، یعنی میدانسته میتوانسته و پرهیز کرده. این لا یریدونه اینجوری است، میدانسته میفهمیده و شرایط هم براش فراهم بوده، ولی این اراده در نفس او منقطع نشده. این بنابراین نگید که لایوریدونه، مگه میشه حتی لایوریدونه ای که هیچ ارزشی هم نداره بیاد مبنای عقاب و ثواب بشه؟ این که نمیشه. نه، میگیم لایوریدونه به نحو عدم و ملکه در آیه مقصوده، یعنی آدمی میفهمیده میتوانسته ولی باز این اراده در او منقطع نشد و بلافاصله فوت کرد، اصلا فرصت عمل هم براش پیدا نشد. چه ایبی داره؟ میگیم این رسیدن به این درجه ای که لا یرید علوان ولا معصیتن، این به اون مقام میده و ارزش داره. این که این اراده را نکند، این ارزش داره. در نقطه مقابلش هم اراده سوء و اراده شر و اینها، اونم مبنای عقاب میشه. این خیلی مانعی نداره این مسئله. یعنی به عبارت دیگه این که یک امر و پدیده نفسانی مستقلن مورد توجه باشه و عقاب و ثواب برای اون ذکر بکنه، این نباید ازش استیحاش داشت. اون یه نگاه یه خورده ظاهری و فقهیه به معنای متداوله که همه چیز را به عمل گره میزنه، اما اون چیزهای درونی میگه در دایره این تشریعات و فقه اینا نیست. ولی خب این یک پیشفرضیه که اصل و اساسی نداره. چه مانعی داره که همین امور درونی مطمح نظر باشه و مورد توجه قرار بگیره؟ برای استمراره استمرار داشته باشه دیگه، که اراده علو و فسادی نمی کنه.
شما شد اراده علو دیگه عمل جوانهیه؟
جوانهیه، بله. اراده و عدم اراده عمل جوانهیه. بنابراین بعید نیست که همون معنای اول قابل قبول باشه. یعنی وقتی میگه این آخرت برای کسانی است که اراده علو و فساد نمی کنن، یعنی در عالم درونشون اراده معصیت نمیاد، آخرت برای این هاست. و عرض شد که معنای اول که اصالت الحقیقه اون رو تأیید میکنه قابل قبوله، یعنی چیزی که بتونیم قرینه واضحی باشه که ما را از اون معنای حقیقی ببره به معنای دوم که مجازیه وجود نداره. البته یه تکمیله ای راجب این هست که تو بحثای بعدی خواهیم گفت. اینم از این مسئله. مسئله چهارم و جهت چهارم در آیه شریف عرض شود که اون علوان فل عرض ولا فساد است، که مقصود از اینا چیه؟ خب علو آیا مقصود یک گونه معاصی خاصه است یا مطلق المعاصیه؟ اینم سوال چهارمی است که در آیه در ارتباط با علو و فساد وجود داره. هر دو شاله بحث میکنیم، فساد بیشتر مقصوده. علوان فل ارض، حالا هر دو شو بحث میکنیم. علوان فل ارض عرض شود که معمولا این احتمال را تقویت میکنن که مراد از اون برتری جویی است که افراد زورگو و حکام جائر دارن و آدم های قلدر و اینها دارند. یعنی یه نوع در واقع همون استعلاییست که در فرعون بود یا در مترفین و ملع و حکام و طاغوت و امثال اینهاست. این علوان فل ارض یک گناه خاصه، مطلق معاصی نیست. این تقریبا الان همه اینو قبول دارن، اینکه کسی بگه نه علوون معنای مطلق داره خیلی نیست، ولی از علو یه نوع معنای خاصه.
روایت هم داریم که کسی دوست داره که بند کفشش هم بهتر از دیگران باشه، این بستار همه آیه هم هست.
بله، این یک احتماله که غالبا میگن. در علو یک احتمال دیگری که وجود داره اینه که تعمیم داده بشه به غیر از اون معصیت هایی که از کبرا و ملع و مترفین در ظلم و ستم به دیگران صادر میشه، شامل درجات دیگری هم از معاصی بشه که در ارتباط انسان با دیگرانه. اینکه حالا کسی رو تحقیر میکنه، نمیدونم، اونا هم یه نوع، حالا یا به قول ایشون هم این چیزایی که گفتن، تکبر و امثال اینها که مطلق اونها ولو از غیر مترفین هم بگیره و ملع و حکام و اینها هم بگیره، این هم ممکنه حالا یه تعمیم اینجوری داده بشه. اما این که همه گناهان را بگیره، این خود بعیده، گرچه احتمال سوم وجود داره، برای اینکه حتی اونجایی که کسی نماز نمیخونه این یه جوری خودش رو برتر دیده، چه در حقوق ناس چه در حقوق الله، همه جا یه نوع علو هست. منطقه ترکیب علوون فل ارز، این غالبا اون معنای اول میگن مقصوده. این حالا سه معناییست که در علوه که غالبا معنای اول رو میگن. پس سه معنای علو، یکی علو شد همون در واقع معاصی سیاسی اقتصادی کلان، دو علو شد معاصی که در ارتباط با حقوق الناس هست و یه نوع که شامل مثل تکبر و چنان بشه، سه هم اینه که نه، معاصی حتی در حقوق الله و کوچیک و بزرگ همش یه درون مایه کبری توش وجود داره که کسی معصیت انجام میده، و علو هم یعنی یه نوع کبر. ولی غالبا میگن اون معنای اوله، علوون فل ارض، یعنی یک اقدامات کلان اجتماعی و سیاسی انجام دادن که بر خلاف چه هست، یعنی تفوق طلبی نسبت به دیگرانه، اما یه نوع استکباره یا استعلایی است که در فرعون به کار رفته. اما فساد، ببینیم چه جوری، در فساد هم دقیقا همین احتمالات وجود داره. بعضی گفتن فساد همون مفسد فل ارضه، و اینم فل ارض قبلی که یه رنگی میداد به این علو، وقتی میگه علو فل ارض یعنی یک معصیت کلان را نشون میده. بعد میگن فسادم یعنی فسادن فل ارض، عطف بر اون شده، اونم از ظهورش در فساد فل ارضه، و احتمال اولش اینه که همون مراد مفسد فل ارض باشه که یه گناهان خاصه، کسی میاد سلاح برمیداره میکشه میزنه نمیدونم اونجور چیزا، که فساد فل ارض معنای خاصی داره که حدودی هم برش مترتب است، و اون بحثایی که یه نوع طغیان بقیه و امثال این هاست. یک احتمال هم میگفته نه، احتمال دوم اینه که نه، فساد هر گناهی فساده، ان الله لا يحب المفسدين در خیلی جای قرآن، یعنی کسی که گناه میکنه. قرائن هم داریم در جای دیگه که فساد به معنای مفسدینه و مطلق معصیته. بنابراین هم در علو یک تعدد احتمالات، هم در فساد تعدد احتمالات. بعضی هم اینجور علامه طباطبایی ظاهرا اینجوری فرمودن که اون علو و فل ارض یعنی همون معنای اول که استعلا و استکباره، ولی فسادن میگم معنای چی دارم میگم؟ حالا یا اول یا دوم، حالا اونش نیست، مطلق معصیت رو نمیگه، اون استعلا و استکباره. حالا یه ذره مثلا محدود بگیری معنای اول، کمی عامتر بگیری معنای دوم، اون اول دومش خیلی برای ما مهم نیست. مطلق المعصیه نمیگیرن علو را، اما فساد را میگن احتمال دوم، مطلق المعصیه. اینجوره دیگه، ابتغاء و معاصی الله مطلقه، که مثلا این لا یحب المفسدین، اینا که معنی مطلق معصیته، و اون ذکر خاص قبل از عامه، علو ذکر خاص قبل از عامه. پس این دو مفهومی است که هر کدامش حالا از منظر کلی دو معنا داره، علو به معنای معاصی خاصه یا مطلق المعاصی. فسادم یعنی اون معصیت خاصه احتمال اول یا مطلق المعاصی. وقتی که کنار هم قرار بدیم اون وقت در حالت ترکیبی اون دوتا احتمالی که بود مبدل میشه به چند احتمال. یه وقتی میگیم آقا علو و فساد هر دو یعنی اون معصیت خاصه، همون افساد فی الارض و علو فی الارض. یه وقتی میگیم که نه هر دو یعنی اون معصیت عامه، این دو. یه وقتی هم تفصیل قائل میشیم، میگیم علو فی الارض یعنی اون معاصی خاصه و فساد یعنی مطلق المعاصی. و چهارم هم برعکسشه که حالا این کسی خیلی نگفته احتمالی کشه. این چیزیست که در آیه مطرح هست. اگر ما گفتیم که علو یا فساد معنای مطلق معصیت داره، اون وقت با بحث ما نزدیک میشه و عرض شود که این احتمالاتی که اینجا موجوده و عرض شود که ما حالا نتوانستم اطمینانی به این پیدا بکنم که فساد در اینجا علو من فل ارض که چون فل ارض داره اما معصیت خاصه مراده، حالا یا در دایره اول یا دوم. اما فسادن ما در قرآن هم مفسدین داریم که مطلق، هم مفسد فل ارض داریم که معنای خاص داره. و اینجا هم به دلیل اینکه قبلش داره که علوان فل ارض ولا فسادا، ممکنه بگیم یه نوع قرینیتی داره که فساد خاص را میگه نه مطلق فساد را. از این جهت یک ابهامی در آیه است. قدر متیقنش اون معاصی خاصه است، شامل مطلق معاصی بشه ما تردید داریم درش، برامون خیلی واضح نیست و به همین دلیل اون وقت یه مقدار از مطلق تجری فاصله میگیره. لا یریدونش به تجری نزدیکه، ولی اون بعدش مطلق معاصی رو بعیده بگیره. اینم حالا باشه تا هفته آینده دیگه ادامه هم آیه و بعضی آیات دیگه.